بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفداح و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. امروز روز 13 فروردین بوده، طبیعتاً روز طبیعت بوده، همه دوستان در بساطین و خلاصه جایگاه‌های طبیعی به سر می‌برند. ما هم برای اینکه جانماز آب نکشیده باشیم خودمون اول بگیم که ظهر با اجازه شما خانوادهمونو بردیم طبیعت گردونی و بعد از ظهر هم جلسه داشتیم بالا تو بنیاد. آمدن دوستان از شهرستان هم بودن، تا الان تقریبا یک ساعت پیش جلسه داشتیم. و اما چون عزیزانمون سفارش کردند نخستین شب به اصطلاح جمعه است که در سال جدید ما توفیق داریم، البته قبلش هم مراسم بوده، این جلسه رو هم تعطیل نکنیم ولو در حد چند دقیقه و ابتکاری که حالا من میخوام انشاءالله این جلسه داشته باشیم برای اینکه یه مقدار صمیمانه تر و راحت تر گفتگو کنیم. اما به هر صورت اولین روزهاست از روزهای سال جدید و آخرین روزهای تعطیلات. سنت بسیار پسندیده است. در روایاتمون داریم پیغمبر اکرم فرمودند که هرگاه خواستید دعا بکنید، خدا را بخوانید و حاجتی طلب بکنید، اول سنت چیه؟ خدا را به عظمت یاد کنید، خدا را به عظمت تجلیل کنید، خدا را به سبوحیت و پاکیزگی ذکر کنید. خدا دوست دارد حمد و ستایش شود از طرف بندگان. وقتی این اتفاق افتاد، نخستین کلیدی که قفل مشکلات رو میتونه باز بکنه اینه. به همین دلیل در دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، تمام دعاها رو میبینید با ذکر خدا، با الحمدلله رب العالمین، با تسبیح خدا، تحلیل خدا، جلالت و عظمت جلالت خدا رو تذکر دادن آغاز میشه. تو بحث دعا که خودش عالمی است، یه وقتی انشاءالله به مناسبتی شاید واردش بشیم و در موردش کمی صحبت بکنیم، ببینید شما ما چقدر خودمون رو محروم کردیم تو این دور زمونه از یک کیمیایی به نام دعا و مناجات. تو دعا اولین ادب از آداب دعا اینه که خدا رو به عظمت و بزرگی و جلالت یاد کنی. ما ها معمولا چجوری با خدا حرف میزنیم؟ خدا بده بینیم، خدا چرا به ما ندادی، خدا یالا فلان حاجت ما رو بده دیگه، جان من بده، جان امام حسین بده، جان امام حسن بده. در حالی که دعا کردن آدابی داره. این آداب رو از کی باید یاد بگیریم؟ از کدام معلم؟ از معلمی که خداوند درباره او گفته است، خدا فرموده است سبحان الله اما یصفون الا عباد الله مخلصون، یا منهم المخلصون باز داریم تو قرآن. یعنی چه؟ پاک و منزه هست از اون کلماتی که شماها در مورد خدا به زبان جاری می کنید. خدا از اون کلمات پاک و منزه هست، اونها نیست. ادعونی استجب لکم، خدا فرموده من رو بخوانید، دعا کنید، طلب کنید، من استجابت میکنم. چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود پس؟ ما که این همه خدا رو میخوانیم. یک، آداب خواندن خدا رو رعایت نمی کنیم. از شما سوال میکنم، شهرداری یه کاری داری، اداری به مشکل خورده، بری پشت در اتاق شهردار شروع کنی داد زدن، چرا کار منو حل نمی کنی؟ چرا این کار درست نمی کنی؟ چرا این امضا رو پایین نمی زنی بره؟ برای شما امضا می زنن؟ بله؟ زنی می زنن حراست؟ شما با شهردار محلت حق نداری و جرأت نداری این گونه صحبت کنی. چطور به خودت اجازه میدی هر چی که به فکر خامت میگذره یا به زبانت میاد به خدا بگی؟ دوم، امام صادق علیه السلام فرمودند که چرا دعاهای مردم مستجاب نمیشه. اومده طرف از امام داره سوال میکنه چرا مردم این همه دعا میکنن دعاشون مستجاب نمیشه، امام علیه السلام فرمودند برای اینکه خدایی را میخوانید، کسی را میخوانید که او را نمیشناسید. کسی را میخوانید که او را نمیشناسید. این کسی را میخوانید که او را نمیشناسید، همون سوال ذهنی بعضی از دوستانه که الان هم آقا رسول فرمودن که راجع به توحید صحبت بکنید. ماها توحیدمون عیب دارد، خطا داره، خداشناسیمون مشکل داره. من وقتی توحید واقعی ندارم، دعای واقعی مستجاب هم ندارم. چرا؟ چون کسی را میخوانم که او را نمیشناسم. تصورات ذهنی خودم رو در مورد او بار میکنم، فکر میکنم خدا اونه، پس بیادبانه با او سخن میگویم. آداب و ترتیب داره. و عکس اون چیزی که شنیدید، هی تو اشعار هست، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی. خیر، در محضر خدا ببینید رسول الله حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم چجوری سخن میگه. ببینید قطب العارفین، امام العارفین، علی ابن ابی طالب چگونه سخن. صحیفه علویه داریم ما، متاسفانه، متاسفم که عرض کنم، ما به هر کدوم از بچه شیعه ها و حتی بچه هیئتی ها بگیم کتاب دعا چند تا میشناسی، میگه مفاتیح دیگه، چند تا کتاب دعا میگه. در حالی که ما از متقدمین شیعه، یعنی دانشمندان اصلی و صده های اول تاریخ تشیع، 84 کتاب دعا داریم. 84 کتاب دعا که برخی از اون دعاها هیچ کدومش تو مفاتیح نیست. ما محروم کردیم خودمون رو از استفاده از این کیمیا، کیمیا به نام دعا. صحیفه علویه داریم، ما صحیفه سجادیه فقط میدونیم داریم. یه بزرگواری سالها قبل همت کرد یه تعداد دیگری از این صحیفه ها رو جمع کرد، یعنی مجموعه های دعایی که مثلا امام حسن مجتبی هم مجموعه دعا دارند، سید الشهدا علیه السلام هم دارن، یکیش دعای عرفه هست که مشهوره. امام سجاد که مشخص صحیفه سجادیه از حرم الشمس، ولی امام باقر، امام صادق، صحیفه الرضا داریم، صحیفه الجواد داریم، صحیفه الهادی داریم. اینا که دعاهایی است که از این ائمه رسیده، عالی ترین معرفی توحید و خدا از قضا تو این دعاست. ما وقتی سراغ اونها نمیریم، حتی نمیدونیم چند تا کتاب دعا داریم، معلوم توحیدمون لنگ میزنه. خب همه این مقدماتی که الان اشاره کردم برای چی گفتم راجع به ارزش دعا، اهمیت دعا؟ بابا بدونید حداقل ما 84 کتاب دعا فقط تا 400 سال پیش داریم. تو این حداقل 30-40 سال گذشته من خودم توفیق داشتم تو دو تا تدوین دو تا کتاب دعای جدید خود من سهم داشتم، قلم زدم، تحقیق کردم، کار کردم. دقت فرمودی؟ این مقدمات رو گفتم برای اینکه دعایی رو که میخوایم آغاز بکنیم یکی دو تا از آدابش رو بگم، بقیهش انشاءالله طلبتون. پس دعا در مکتب اهل بیت، در روش تربیتی اهل بیت، ابتدا با حمد و ثنای خدا باید آغاز شود. یا الله بده بینیم، چرا به من ندادی حاجت منو، چرا نمیدی؟ من دیگه نماز تو رو نمیخونم، اصلا من دیگه عبد تو نیستم. به درک، مگه طلبکاری از خدا؟ مگه خدا، خدا یه قهار، مگه بدهکار توه؟ به درک که نماز نخونی، به درک که روزه نگیری، مگه چیزی از خدا کم میشه؟ مگه من و تو نماز نخونیم خدا از خداییش میفته؟ مگه من و شما نماز بخوانیم خدا درجهش بالا میره؟ بعد فهمیدیم، سرنا رو از سر گشادش زدیم. اول حمد و ثنای خدا. دوم، پیغمبر اکرم فرمودند هر دعایی خواستید بکنید یه فرمول یاد دادن، اینو تو زندگیتون به کار ببرید. موقعی که کارت به استخونتون رسید خواستید دعا بکنید، از این فرمول استفاده کنید. چیست اون فرمول؟ پیغمبر فرمودند هر خواسته، حاجتی که داشتی خواستی دعا بکنی، اولش بعد از حمد و ثنای خدا، اولش صلوات بفرست بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حاجتت رو یه خوردش رو ذکر کن به خدا با خضوع، نه با تکبر، نه با پرگی، نه با گردن کشی، از تواضع و خضوع بخشی از حاجتت رو مطرح کن. مطرح کردی، وسط حاجتت به قول ما امروزی ها استاپ کن، ترمز کن یه لحظه، دو مرتبه بر محمد و آل محمد صلواتی بفرست. بقیه حاجتت رو، طلبت رو از خدا تمنا کن، طلب کن. طلبکار نباش، طلب با طلبکاری دوتاست. از خدا طلب کنید، حتی از دیگران، از مردم اگه کمکی میخواید، خواسته ای دارید، حاجتی دارید، طلب کنید. طلبکار نباشید. از بابا و ننه چجوری طلب میکنیم؟ یالا بده ببینیم، چرا فلانی برای بچهش خرید، تو به من نمیدی برم فلان گوشی رو بخرم، فلان تبلت رو بخرم، فلان بازی رو بخرم. ها؟ طلب کنید عزیزان من، طلب کار نباشید. این پرانتز بسته، پیغمبر فرمودن اول دعا حمد و ثنا، بعدش بلا فاصله صلوات بر ما، بعدش نیمی از حاجتت رو از خدا متواضعانه طلب کن، بعد صلواتی دیگر بفرست با توجه. معنای صلوات یادتونه دیگه، صلات یعنی توجه. بعد آخرش که حاجتت رو خواستی دو مرتبه بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دقت بکنید، پیغمبر اکرم می‌فرماید خداوند کریم تر از آن است که دعایی که اولش به استجابت رسیده، یعنی چی؟ صلوات، دعای مستجاب شده است. مگه غیر از اینه؟ شما وقتی میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا آن به آن، لحظه به لحظه توجه کن، تو با همه توجهت، با همه خیر و برکتت رو به پای محمد و آل محمد بریز. این دعا مستجاب شده یا نشده؟ خدا قبل از اینکه تو بگی ریخته. دعایی رو که اولش رو با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کردی، وسطش رو هم دو مرتبه با صلوات و توجه و خضوع در مقابل محمد و آل محمد انجام دادی، آخر خواسته و طلبت رو هم با صلوات بر محمد و آل محمد انجام دادی، پیغمبر می‌فرماید خدا کریم تر از آن است که دعایی که اولش مستجابه، وسطش مستجابه، آخرش هم مستجابه، اون خواسته های تو اون وسط رو مستجاب نکند. حالا یه چشمه، یه نمونه، شناختی خدا چه خداییست. از این به بعد خواستی خدا را بخوانی، این فرمول یادت باشه. تسبیح و تحلیل و تجلیل خدا اول دعا. لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن. تسبیح خداست، تحلیل خداست. اگه این رو گفتی یعنی خدا رو به عظمت اقرار کردی. کسی که خدا رو، عظمت خدا رو اقرار کنه، اولین کلید کار کرده، درب اول برای استجابت دعا باز شد. حالا میخوای حاجت خودت رو سریع بهت بدن، اول حاجتت، خواستت رو با صلوات آغاز کن، وسطش هم یک صلوات بگذار، آخرش هم یک صلوات بگذار. چند صلوات الان از شما گرفتم، معطل شد، اشکال نداره. حالا میخوام بگم شب جمعه است، دعا بکنیم فردا سحرگاهان این دعا رو، امید به استجابتش داشته باشیم با این اذکار، که فردا صبح امام زمانمون ندا بلند کند، پرده خانه توحید را بگیرد، صدا بلند کند، الا یا اهل العالم انا بقیت الله، انا الصمصام المنتقم، انا المهدی. با این توجه دعا بکنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه، و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه، برای سلامتی و تعجیل در ظهورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. خب این نسخه ای بود که میخواستم خدمت عزیزانم تقدیم کردم، برای اینکه دعا بخواستیم بکنیم از این به بعد این ادب رو، این آداب رو، این رسم رو تو دعای خودمون رعایت بکنیم، اثرش رو هم ببینیم انشاءالله. خب با توجه به اینکه امشب ما عملا یه فوق برنامه داریم، خیلی برنامه‌مون روتین نیست، سر ساعتش رو اینها هم جابجا شده، یه پیگیری بکنیم. الان میخوام همین رو عرض بکنم از دوستانمون ببینیم، چون چند وقته ما چند شب گذشته هم اینجا برای کاری فرهنگی که خدمت دوستان بودیم، دوستان میگفتن بعضی از عزیزان سوالاتی رو دارن که هی جمع شده نپرسیدن سوالاتو. من دوست ندارم سوال نپرسیده باقی بمونه، بعدا به مشکل میخورن آدمو. اینه که خواهش می‌خواستم بکنم اگر راجع به مطالبی که یا مباحثی که مطرح شده سوالی رو عزیزانم دارن بپرسن، ما به وقت خودمون پاسخش رو امشب به هر مقدار که رسیدیم عرض بکنیم، تا بعد وارد فاز بعدی بحثمون البته به شرط داشتن وقت برسیم. بفرمایید جناب امام. بله. سوال خیلی کاربردی است و عمیقی است. می‌فرمایان که من سوالو تکرار بکنم، من کم ضبط میشه، بعدن بخوان استفاده بکنن هم خانم‌ها اگر پایین تشریف داشته باشن. سوالشون این استش که این دعا با قضای محتوم، یعنی اون تقدیری که خداوند قرار داده، چگونه قابل جمعه؟ سوال رو از معارف اهل بیت که نورانیتون بکنه پاسخ میدم. ابتدا در یک کلمه اون کلمه رو توضیح میدم. یکی از اثرات دعا، ائمه ما فرمودند الدعاء يرد القضاء، دعا اون عجل و اون قضا رو حتی انقدر قدرت داره. دعا، ما گفتم دعا کیمیاست. شما کیمیا بلدی؟ نه. شما کیمیا بلدی؟ نه. کیمیا کارش چیه؟ کیمیا یعنی چی؟ تبدیل عنصر یک فلز، حالا مس یا هر چیز دیگه، به طلا. درسته؟ اگر شما کیمیا بلد بودید مکانیزم اجرای فن کیمیا یا علم کیمیا رو داشتید، آیا فردا صبح سر کار می‌رفتید؟
نه.
پس ما چون معطلیم، گرفتاریم تو این دنیا، مجبوریم. من نه اگه فردا صبح، حالا فردا صبح که تعطیله، شنبه صبح به اصطلاح سر کار و کاسبیم نرم، یه مدتی که نرم دیگه باید کاسه گدایی دست بگیرم. برای اینکه این اتفاق نیفته، سنت خدا اینه که برای آدمیزاد قرار داده آدمیزاد دنبال معاش بره، دنبال کسب حلال بره، نه هر کسبی، کسب حلال بره. حالا اگر کسی کیمیا یاد گرفت چی؟ آقای امینی سوال کردیم، گفتن که احتمالاً من فردا سر کار نمیرم. احتمالش برای این بود که ببینیم فردا جمعه است نمیری یا نه کلا نمیری. ها،
بدون
دغدغه میره. آفرین. نکته اینه، من در میان سلسله اساتیدم چند نفر بودن که اینها عالم بودند به علم کیمیا، علم کیمیا رو داشتند، اما هیچ کدامشان هیچ بار غیر از مرتبه‌ای که امتحان میخواستن بکنن که ببینن واقعا تکنیکش رو بلدن یا نه، انجام دادن، دیگه از این علم استفاده نکردن. چرا؟ چرا؟ نه خیر. چه خطری داره؟ چه وسوسه‌ای داره؟ خب پولدار بشن. نکته رو اجازه بدید همینجا این نکته ای خدمت شما جوانترها عرض بکنم. عزیزان من، پول به ما هو پول، دنیا به ما هو دنیا. اگر در راه خیر، در راه رضایت خدا بخواد صرف بشه، این عبادت، این اسمش دنیا نیست. طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از خودش اصطلاحاً شکایت کردن، آقا بد جوری چسبیدیم به این دنیا، خراب شدیم، آلوده دنیا شدیم. حضرت فرمودن برای چی چسبیدی به دنیا؟ سودی که تو کاسبی در میاری چی کار میکنی؟ آقا سال یه بار یه حجی میریم، یه زیارتی میریم، صله رحمی انجام میدیم، کمک به گرفتارهای میکنیم، زندگی خودمون رو بالاخره آبرومندانه اداره میکنیم. حضرت فرمودن که اینا که دنیا نیست برادر، اینا آخرته. اگر به این نیت سر کار میری، کار و درآمد مشروع داری و در این مسیر هزینه میکنی، که این عین آخرته. اتفاقا رند و رمال و دکاندار اون کسی است که علی الظاهر کار و کسب و تعطیل کرده به اسم اینکه به عبادت و بندگی برسه، اما گونه دیگه گوش ملت رو میبره. دقت فرمودی؟ ائمه ما همشون شأن امامت، ولایت، جایگاهشون سر جاشون، اما کار رو آر نمیدانستند. اساتید ما کیمیا بلد بودن، استفاده نمیکردن، نه اینکه از شیطان بترسن. آدمی که عالم باشه بدون پول رو کجا خرج کنه، درست خرج کنه که گناه نیست، ثوابه. خیر، میفرمودند سنت خدا اینه، خدا دوست دارد بنی آدم روی زمین بره کار کنه، از کد یمین و عرق جبین برای زن و بچهش رزق حلال در بیاره. رزق حلال، هی میگید عبادت عبادت عبادت. نه دهم، نه دهم عبادت خدا کسب روزی حلال است. ده جز اگر عبادت رو بگیرید، نه دهمش کسب رزق حلال. خدا رحمت کنه علماء گذشته، اینا سنتشون این بود، اینا معمولا از وجوهات شرعی احتیاط میکردن، استفاده نمیکردن. دقت فرمودی؟ پس پول بد نیست اگر در مسیر خودش خرج، بله، پول اگر قرار خرج اتینا و خرج عیاشی و خرج هرزگی بشه، از سم خطرناکتر. عنایت فرمودید؟ اما در راه خدا، رضایت خدا، دستگیری از بندگان خدا، گرفتار، فقیر، بیچاره، صله رحم، صله رحمی که همیشه گفتم صله رحم چتر باز کردن خونه فامیل نیست ایام نوروز. صله رحم یعنی تو ارحامت ببینی کی ضعیفه، برادر، خواهر، پدر، مادر، عمو، دایی، خاله، عمه، درجه بعدیا، تو پسر خاله، دختر خاله، ببینی کی ضعیفه، به بهانه شب عید پشی بری دستش رو بگیری. آدمی که اهل کار خیر، دختر خودش هنوز مستأجره، هر سال سر سال باید بار کنه از این خونه به اون خونه، انقدر پول پیش بذار، انقدر اجاره بده، انقدر فلان. یه دفعه به یکیشون گفتم، گفتم انقدر کار خیر میکنی، اول الاهم فی الاهم، صله رحم صدقه اول به نزدیکترین کسانت میرسه اگه محتاجند. اگر محتاج نبود برو طبقه بعد، بعد طبقه بعد، بعد طبقه بعد. ما هیچیمون رو حساب و کتاب نیست متاسفانه. پس برگردیم سر خط. الدعا یرد القضاء یعنی چی؟ خدای نکرده برای بنده یا شما مقدر شده از این در که میریم بیرون سوار ماشین میخواییم بشیم، خدای نکرده یه ماشینی بیاد از پشت بزنه ماشین ما رو، پشتشو کلن جمع کنه، یا خدای نکرده یه آسیب جسمی هم به ما بزنه، صدمه ای بزنه، این تو قضاء خدا چی شده؟ تعیین شده. درست شد؟ شما اومدی تو مجلس ابا عبدالله، تو مجلس اهل بیت دعا کردی، مثلا دعا کردیم اول جلسه برای سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرج آقا و مولامون امام زمان. این دعای شما چه اثری داره؟ یرد دل قضا، کلام من نیست و کلام پیغمبر و آل پیغمبر، اون عجل محتوم شما را حتی گاهی دعا رد میکنه، مثل صدقه، مثل صله رحم. دقت فرمودین؟ دعا رو دست کم نگیرید. تو سایت ما دوستان جوانترمون تشریف ببرن درسنامه‌ای داریم به نام درسنامه دعا، درس اول و دوم. این چند تا نکته رو اونجا خیلی بازتر کردم، اینجا فرصت کمه نمیتونم بگم دیگه. الدعاء چند تا کلمه کد به شما بدم بعدم برید بخونید. الدعاء یک الان گفتم، یرد القضاء نوشته شده شما خدایی نکرده فردا قرار تصادف بکنی، شروع کنی از روی تواضع خضوع خدا رو مناجات کنی، دعا کنی در حق خودت یا یک مؤمنی، اون عجل رو، اون قضا رو خدا رد میکنه بدون اینکه تو متوجه بشی و نمیفهمی. قرار بوده تصادف کنی، قرار بوده پات بشکنه، خدای نکرده قرار بوده بچت تصادف کنه، پدرت، مادرت، اون بلا رو خدا رفع میکنه. دوم، الدعاء پیغمبر و امیرالمؤمنین میفرماین الدعاء سلاح الانبیاء، مردم تو دنیا هر کسی یه اسلحه ای داره، ابرقدرت ها، خونخاران و ظالمین عالم، آمریکا و اسرائیل و نمیدونم کی و کی و کی، اینها سلاح هسته ای دارن، سلاح اتمی دارن، سلاح های کشتار جمعی دارن، با اینها دندون به هم نشون میدن که از همدیگه بترسن، به هم حمله نکنند. درسته؟ در طول تاریخ آیا حجت های الهی، پیامبران و انبیاء اینها اسلحه ای نداشتن؟ چرا؟ اسلحه اینها رو خدا میگه کاری تر است از اسلحه بمب اتم و هیدروژنی و بمب شیمیایی دشمنان. چی بوده دعای و چی بوده اسلحه اونها؟ امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید الدعاء سلاح الانبیاء، انبیاء بزرگ، حجت های خدا هم اسلحه داشتند. اسلحهشون چی بوده؟ دعا. چرا الدعاء سلاح الانبیاء؟ چون یرد القضاء. چند بار من بعضی آماراش رو من دارم، مستند دارم، چند بار تصویب شده بود که به کشور ما حمله بشه، حمله موشکی، حمله هوایی، چند بار، همین تو همین چند سال گذشته، برای اینکه یه زهر چشمی به اصطلاح از مثلا کشور ما، دولت ما، جمهوری اسلامی گرفته بشه. در حدی که تو بعضیاش خبر دارم چند سال پیش بود، تو بعضیاش حتی کریدورای هوایی ما تغییر کرد، یعنی از ترس اینکه اینا حمله نکنن به هواپیماهای مسافربری ما، راه‌های هوایی، کریدورهای هوایی رو مثلا نیروی هوایی تغییر داده بود. دقت می‌فرمایید؟ چی شد که حمله نشد؟ از کدوم اسلحه ما ترسیدند؟ بله؟ یه دلی بشکند گوشه یک مسجدی، یک خانه ای، دعایی بکند گاهی بلا از سر یک شهر، گاهی بلا از سر یک ملت دفع می شود. الدعاء سلاح الانبیاء، الدعاء یرد القضا. بابا تعیین شده بود، مطمئن شده بودن که قرار حمله بشه، حمله موشکی بشه، حمله هوایی بشه. چی شد که نشد؟ پس دست کم نگیرید دعا رو. برگردم کلمه اول عرایزم، کیمیایی است دعا. من و شما رو متاسفانه تربیت نکردند، آشنا نکردند از دوران کودکی با معنای دعا، مفهوم دعا، اثر دعا در زندگی روزمره. وقتی آشنا نشدیم نتیجهش اینه، نه دعا رو میشناسیم، نه آداب دعا رو میشناسیم و رعایت میکنیم. بدتر از اون، حتی زمانی که میخواییم دعا بکنیم، به تعبیر امام صادق علیه السلام، نمیدانید چه کسی را میخوانید، چه خدایی را میخوانید. بنابراین دعاهای شما مستجاب نمیشود. ادعونی استجب لکم، حکم خداست، وعده خداست، ان الله لا یخلف المیعاد. اما از اون طرف، پس چرا دعای ما مستجاب نمیشود؟ جناب امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن لعجل آن که شما نمیشناسید چه کسی را میخوانید و طلب میکنید. پس مشکل ما کجاست؟ توحید. اون توحید، اون عقیده به توحید باید درست بشه. درست شد آقا؟ پاسخ سوالتون دادیم؟ بسیار. سوال دیگه اگه دوست بفرمید. بله بله. کلمه اصرار رو سوال میکنن، من دوباره تکرار میکنم که ما در جنود عقل و جهل، در حدیث مشهور امام علیه السلام، یکی از جنود جهل اسمش هست اصرار. از اون طرف ما در برخی روایاتمون داریم که خداوند دوست ندارد اصرار یک بنده رو بر یک حاجتی، بر یک خواسته. از اون طرف تأکید میشه، مثلا مثال بزنم، حالا دوستمون نگفتن من بگم، و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج. این اکثر رو امره، افعلو امر داره میکنه دیگه. پس این کثرت آیا معنای اصرار نمیده؟ خیر، پاسخ چون اینه، اون اصراری که در جنود عقل و جهل بیان شده، اصرار بر گناهه. اگر شما نقطه عقلش رو ببینید، میدونید دیگه جنود عقل و جهل، یک جنود از عقل میگن امام، بعد جنود جهل رو اگر مراجعه بکنید، دو مرتبه به کافید به حدیث مراجعه بکنید، میبینید اولیش بحث ضد اصرار، یعنی تقوا داشتن، ترمز داشتن در مقابل گناه، یعنی ترمز داشته باش در مقابل گناه. خب این که خوبه. ضده الاصرار، اصرار اینجا کدوم اصرار منظور امامه؟ اصرار بر گناه. اصرار بر گناه مذموم، بله داریم که توبه، اگر گناهی رو برای نخستین بار عبد انجام داد، خداوند امر میکند ملکین رو تا 8 ساعت بهش مهلت بدید، شاید توبه کنه. توبه یعنی بازگشت و دیگه تکرار نکند. اگر توبه کرد دیگه ننویسید، در نامه عملش ننویسید. اما اگر توبه نکرد یا اصرار کرد، یعنی تکرار کرد، مکتوب کنید براش، به حسابش برسم من. پس اون اصراری که مذمومه گفتن نکنید، اصرار بر گناهه. اما تو دعاها گفته شده اصرار بر خواسته این نکنید. اصرار بر خواسته به معنای اصرار بر تعجیله، یالا الان بده، اگه الان ندی دیگه نه من نه تو. پس اکثر الدعاء به تعجیل الفرج، اکثر الدعاء. اگر تو دعای عصر جمعه، دعای اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک الی آخر دعا، اون دعا رو با توجه، فردا انشاءالله روز جمعه است، مطالعه بکنیم، قرائت کنیم، توجه کنیم چی داریم میگیم. یکی از چیزهایی که تو این دعا میخوایم اینه، اللهم، خدایا من از تو میخوام به من این توفیق رو بدی که در چیزی که الان به صلاح من نیست تعجیل نکنم و در چیزی که الان به صلاحمه تأخیر نیندازم. خدا به من امر کردی من برای تعجیل امر ظهور ولیت دعا بکنم، دعا میکنم، اما عجله به معنای شتاب زدگی، به معنای اعتراض، تهش رو بگم، به معنای اعتراض. چند بار شنیدید من بسیاری از اوقات میان از من سوال میکنن آقا ما دعا میکنیم زیاد بر تعجیل فرج اما انگار فایده ای ندارد. یعنی چی؟ تهش اعتراضه، یعنی فایده نداره، برو بابا. این تعجیل، این اصرار مذمومه، اما به عنوان اطاعت امر به من گفتن دعا کن، یعنی طلب کن. به زبان فارسی برگردم، به زبان لوری بگم، طلب کن، طلب کار نباش. پس دو اصرار داریم، یه اصرار بر گناه، اونی که تو جنود عقل و جهله، اون که مذمومه، حرامه، نجسه. یکی دیگه اصرار در گناه، در دعا گفتن نکن. به چه منظور؟ طلب کار نباش، طلب کن از روی خضوع و ما طلب کار نباش. دیگه باز همون، طلب کن، طلب کار نباش. یه خاطری رو براتون نقل کنم از یکی از نزدیکانمون. سلام علیکم. سلام. این بنده خودم یه خانه‌ای داشتن، خونه کوچیکی بود، 4 تا بچه داشت، یه آپارتمان مثلا 60 متری، آپارتمان 60 متری الان برای خیلی از ماها قصرها برای این جوانایی که میخوان ازدواج کنن. اما این قصه‌ای که میگم مال اوایل انقلاب بود، بعد از انقلاب. این بنده خدا کشته بود با قرض و قلو این حرفا یه آپارتمان 60 متری فکستنی، اونم عرضم به خدمت شما که با 4 تا بچه، با خودشون 6 نفر. هی شروع کرد به خدا و اهل بیت که آقا یه فرجی برام برسون، ما جامون تنگه، نمیشه. گیر داد، به قول خودش گیر داد، خط و نشون کشید، طلب کن، طلب کار نباش. این بنده خدا خبطش این بود، طلبکار از خدا و اهل بیت. بعد این مدتی مثلا کار به اینجا رسید، اگه اینجور نباشه من دیگه هیئت نمیام، دیگه فلان نمی کنم. بسیار خوب. زد و به این بنده خدا یه خانه دادند. من رفتم اون خانه شون، 700 متر یه حیات دادم، 700 متر خونه به این بنده خدا رسید، 60 متر آپارتمان، 700 متر حیات، خونه ویلایی. این به محض اینکه رفت اونجا یه تصادف وحشتناک کرد، ماشینش آتیش گرفت. چند ماه بعد خونه رو دزد زد، خونه رو لخ کردن، نه اینکه بگی مثلا یه تلویزیون برد، نمیدونم، یه خونه رو جارو کردند، بار کردند، بردند. چند وقت بعدش یه مشکل به 2 سال نرسید، ورشکست شد. من خیلی جزئیاتشو نمی‌دونستم. یه دفعه بنده خدا خودش ما رو دید، گفتش که همون حرفی که ما می‌زنیم، طلب کن، طلب کار نباش. گفت فهمیدم به زور از خدا و اهل بیت هیچ وقت چیزی رو نخوام. طلب کن، اما طلب کار نباش. بابا به خیر توه، عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. شما کراهت داری از یک کاری، مبتلا بهش شدی، اما اون خیر توست. عسى ان تحبوا شيئا، چه بسا یه چیزی رو دوست داری، دوست دارم اینجوری باشه، اما به خیرت نیست بنده خدا. ماشین فلان مدل زیر پات بیاد، قراره تو تقدیرت نوشته که آتیش بگیری بسوزی، میخوای؟ ابو بصیر رو براتون مثال زدم، نه از روی طمع، از روی دلسوزی رو دلش آتش گذاشته بودن. دشمنان اهل بیت بهش متلک میگفتن که اگر این جعفر ابن محمد صادقی که تو میگی اینقدر قدرت داره، علم داره، تو کاری نداره، تو چرا کوری؟ بگو چشمان تو رو شفا بده. یک مرتبه اومد خدمت امام صادق با دل شکسته، دل سوخته عرضه داشت یبن رسول الله، والله به علمتون به قلب من به نیت من آگاهید، برا خودم چیزی نمیخوام، اما منو مورد تمسخر قرار میدن دشمنان شما، میگن تو انقدر سنگ این اهل بیت رو، جعفر ابن محمد صادق رو به سینه میزنی، چشمای تو رو چرا نمیتونه شفا بده؟ تو ادعا میکنی این امام است بر آسمانیان و زمینیان، این حجت است، چرا چشمان تو رو شفا نمیده؟ حضرت فرمودن بیا جلو. آمد جلو، حضرت دستشون رو کشیدن به صورت این ابو بصیر، همچین که انگشت حضرت رد شد از روی چشمان این، حضرت فرمودن چشماتو باز کن. باز کرد، میبینی؟ یه نگاهی انداخت، بله یبن رسول الله، بله یبن رسول الله، افتاد سجده شکر به جا آورد. از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجه، نابیناست، بینا شده، شفا پیدا کرده. گوه آقا اجازه بدید برم به کوری چشم این دشمنان شما نشونشون بدم، که هی به من متلک می گفتن، زخم زبون می زدن، نیش و کنایه می زدن به دل من، برم نشونشون بدم قدرت آقای من رو ببینن. حضرت دم در که رسید فرمودن ابو بصیر یه دفعه صبر کن، ما برای اینکه به تو نشون بدیم تو هم به اونا نشون بدی این کار رو کردیم، اما اگر بگم به خیر و صلاح تو این است که این دو روزه دنیا رو نابینا باشی، از من امام صادق قبول میکنی یا نه؟ گفت بله آقا. پس بی زحمت این چشمان ما رو باز پس گیری، خیلی مردونگی میخواد برگردی جلو امام بنشینی بگی که دست به چشمان من بمالید من نابینا بشوم دوباره بعد از عمری نابینایی که حالا بینا شدم. عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم. دعا کنید اما طلب کنید، اما طلب کار نباشید. ما رو بس است. امشب میخواستیم دو سه تا از سوالای دوستانی که مونده بود از جلسات گذشته پاسخ بدیم، به این بهانه چند تذکر معرفتی در آداب دعا، ارزش دعا، جایگاه دعا عرض بکنیم و از همه عزیزان التماس دعا داشته باشیم. پیغمبر خاتم فرمودند هر دعایی که قبلش ثنای خدای جلیل گفته شود بلافاصله صلوات بر ما خانواده فرستاده شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج. حاجتتون رو وسطش بخواید، صلواتی بفرستید و در آخر دعاتون باز هم بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. خداوند کریم تر از آن است که دعای مستجاب اول و وسط و آخر رو ببیند، اون حواشی که شما وسطش خواستید و مستجاب نفرماید. این راهکاری است که ائمه ما برای دعا کردن، ادب دعا کردن یکی از راهکارهایی است که به ما آموختند. شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین است. زیارت سید الشهدا خودش یک دعاست. بمیرم برای اون آقایی که اون فرد گفت شبی بیتوته کرده بودم در کنار مسجد الحرام کنار کعبه، دیدم که صدای نجوایی می آید، مناجاتی می آید. اول از خواب پریدم، گفتم دردمندی است، پرده خانه خدا رو گرفته گریه میکنه، طبیعی است. یکی از نامهای مکه بکه است. للذی ببکه مبارکا فیه آیات بینات. چرا بکه می نامند مکه را؟ چند وجه گفتن، یکی از وجوهش اینه، مردم وقتی چشمشون به بیت الله می افتد عظمت خدا را اگر وجدان بکنن ناخودآگاه حالت بکا بهشون دست می ده. گفتم شب جمعه است، گرفتاری است، حتما پرده خانه خدا رو گرفته، داره حاجت طلب میکنه. دیدم نه، صدا نجوا عوض شد، حال دیگری داره. از حال او حال من هم دگرگون و منقلب شد. دیدم داره اینچنین مناجات میکند: رب خدایا، اگر آسمان‌ها از معاصی من با خبر شوند، آسمان‌ها مرا در خود فرو می‌برند. خدایا اگر زمین تو از گناه و عصیان‌های من خبردار شود، لساخت بی من رو در خودش فرو میبره. این جملات رو میگه، بعد چنان زجه میزنه مثل مادر بچه مرده، تعبیر این راوی. رفتم نزدیک ببینم کیه که اینجور خدا را میخواند. دیدم عزیز دل مصطفی سید الشهداست، نیمه شب پرده خانه خدا رو گرفته، خانه ای که حقیقت اون خانه ولایت خودشه، داره خدا رو قسم میده به اسماء و نامهای خودش. این یک مناجات بود. یک مناجات دیگر از سید الشهدا رو بی بی زینب روایت میکنه. وقتی در گودال قتلگاه روی زمین افتاده: الهی رزن به قوا صبرن علا بلائک، تسلیمن علا آلائک، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم اغفر لنا و لآبائنا و لأمهاتنا و لإخوان دیننا و لمن وجب حقه علینا. بار الله ما را ببخش و بیامرز، عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. توفیق خدمت گزاری به اهل بیت زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. رفتگان، گذشتگان، ذوی الحقوق، پدران، مادران، حقداران، شهدا، علما، صلحا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه. السلام.